بچه‌ها و اطلاعاتی که در ایستگاه راه‌آهن دریافت کردن مسیرشون رو انتخاب کردن. رستورانی که باید می‌رفتن نهار، انتخاب نهارشون یک نهار سنتی ثبت شده که شهر قزوین بود قیمه نسامل کردن. بعد از ظهر باز هم برنامه بازدید داشتن و هفت در یکی از برنامه‌های صدا و سیما که مرکز قزوین هم حضور داشتن. خب حالا من واقعا نمی‌خوام اینجا عدد اعلام بکنم، ولی عدد در حالتی بود که در یک زندگی کارمندی نرمال
قابل زندگی رفت. کارمندی خیلی متفاوته آقای خزائلی، حقوقاش آره یه سری کارمندن اما حقوقاشون به ما شباهت نداره. اگر رقم اعلام کنید رقم میتونه نکته جالبی باشه به نظرم، میشه بهش اشاره کرد؟
خواهش میکنم. این عدد برای سه نفر به 300
نرسید، یعنی سه نفر یک روز بیان از تهران بلیط قطار بگیرن بیان قزوین، بعد اونجا یک روز
میان بعد
قبل. آقا قیمت ها رو چجوری حساب کردین؟ من سیصد من هر جوری حساب میکنم
اصلا از شما دعوت میکنیم چون میخوام این برنامه رو توسعه بدیم.
خب خیلی واقعا
شما خانم دعوت میکنیم بتونیم برنامه
با حضور داشته باشیم. خیلی خوبه واقعا، یعنی نفری 100,000 تومان میتونیم یک روز مسافرت داشته باشیم بیایم استان قزوین رو. اینو تبلیغ کنید به خدا، من فکر کنم امسال مثلا بیشتر از شمال دوستان بیان سمت قزوین، یعنی با این هزینه که شما. خیلی خوبه، قیمتش خداییش خیلی مناسبه. اما آقای خزائلی نازنین، یک بحثی هم در رابطه با شرایط کرونایی داشتیم. خب خیلی آمارهای ناراحت کننده ای تو روزهای گذشته منتشر شده در رابطه با بحث وایت‌های اقامتی هتل‌ها و مراکز گردشگری. این در استان قزوین به چه صورت بوده؟ یعنی چند درصد متأسفانه ما شاهد تعطیلی مراکز گردشگری مثل هتل‌ها، مهمانسراها و
ما تقریبا فقط در ماه‌های اول 1399 مراکز اقامتی تعطیل بودن. بعد بر اساس مصوبات همین ستاد کرونا مراکز اقامتی رسمی در جز مشاغل گروه یک قرار گرفتن و هیچ وقت ما تعطیل نکردیم. ما تمام تلاشمون و نظارتمون از بهار سال 99 تا به امروز روی تأکیداتمون با نظارت هماهنگ به بهداشت بود، روی رعایت پروتکل ها و همکاری با بهداشت، روی کنترل بحث این که
نه نه منظورم آقای خزائلی تعطیلی به دلیل تخلفات پروتکل های کرونایی نیست،
اصلا تعطیلی هم به مادر
به دلیل اینکه مثلا هتل ایکس به دلیل اینکه مشتری نداشته حالا گردشگر نمی رفته اونجا.
خب الحمدلله با تو استان قزوین نداشت.
خیلی خوبه، خیلی خوبه آقا، اصلا استان نمونه اید شما به خدا، یعنی همین سفر ها اومد سمت استان قزوین. اولا تعطیلی مرکز گردشگری نداشتین، دوم با نفری 100,000 تومان میشه یه روز اومد اونجا.
ما هیچ مرکز اقامتی رو تعطیلی نداشتیم، مرکز گردشگری مون سر جای خودش اونا رو داشت. هیچ مرکز اقامتی در مرکز اقامتی رسمی رو ما تعطیلی نداشتیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. آقای خزائلی یه بحثی مطرح میشه در رسانه ها هر چند وقت یه بارم در موردش صحبت میشه، اینکه بیا برنامه ریزی کنیم اقداماتی رو انجام بدیم تا سفرها رو حداقل از پایتخت استان قم از سمت استان البرز که وقتی دو روز تعطیل میشه همه سری شروع میکنن میرن به سمت شمال، بیایم یک برنامه ریزی درستی انجام بدیم، بگیم خب خانواده محترمی که هر سال 4 تا تعطیلی بالا میشی میری شمال و یک جای تکراری، خب بیا حالا امسال به جایی که 4 بار بری شمال یک بار برو شما 3 بارش مثلا برو به استان قزوین سر بزن، برو به استان یزد سر بزن، به استان اصفهان سر بزن. اما بحثی که این وسط وجود داره و ما در این برنامه هم خیلی در موردش بحث کردیم اینه که متاسفانه ما این صحبت رو مطرح میکنیم اما خیلی از استانهای ما واقعیتش زیرساختش رو نداره. الان اگر بخوایم در مورد استان قزوین صحبت کنیم با توجه به این تبلیغی که الان داریم انجام میدیم دیگه با 100,000 تومان دوستان میتونن برن به استان قزوین، چقدر زیرساخت‌ها آماده است؟ یعنی اصلا مردم تصمیم بگیرن امسال دیگه مثلا مسافرت‌هاشون به شمال نرن، برن سراغ استان‌های مختلف، چقدر واقعا جا داریم الان مثلا یه جمع‌بندی داشته باشیم از تعداد تختایی که تو هتل‌ها هست، مهمانسراها هست، واحدهای بومگردی وجود داره و فضا مناسب، زیرساخت ها مناسب یا نه با توجه به ظرفیت های استان نیازه که یک برنامه‌ریزی حالا بلند مدتی صورت بگیره تا در سالهای آینده شاهد این باشیم که بتونیم شاهد افزایش زیرساخت های استان باشیم؟
ما قطعا نیاز به توسعه بیشتر داریم. در حال حاضر بیش از 2000 تخت اقامت رسمی در استان داریم.
درسته.
یعنی مسافرخونه هامون، هتل هامون. خب
خیلی کمه دیگه. قبول دارید؟
قطعا. ما در ایام نوروز بخش عمده ای از اقامت های ما در کنار اینکه در 2000 تا پر میشه، بحث آموزش و پرورش رو داریم که خب به کمک ما میاد. بله. که
پارسال این اتفاق نیفتاد دیگه به دلیل شرایط کرونا.
این اتفاق نیفتاد در نوروز 98 که خب ما آخرین بحث بله. مسافرت ها رو هم داشتیم، معمولا برای اینکه بتونیم سرمایه گذارها رو ترغیب و تشویق داشته باشیم روی سرمایه گذاری در احداث واحدهای اقامتی، موقعی از آموزش و پرورش کمک میگیریم که ظرفیت واحدهای اقامتیمون به اتمام برسه.
درسته.
در قبلی من یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، چون ما یه استان با وجهه صنعتی هم هستیم، خیلی از واحدهای اقامتی ما با گردشگر پر نمیشه، با مهمانان واحدهای صنعتی هم در طول ایام سال پر میشن و
درست.
ما از نرم کشور ضریب اشغال بالاتره.
همین بوده آقا، تعطیل نشده هتلاتون.
ما نزدیک به 70% ضریب اشغال واحدهای اقامتیمون هستش که خب بسیار زیاد از نرم کشور بالاتره، استانداردش تو 40% اصلا در نظر میگیره. ما روی
خب ولی این قضیه الان بدتر شد دیگه، قبول دارید؟ یعنی 2000 تا تخت مسافرتی وجود داره، حالا شامل هتل و زیست بوم و نمیدونم مهمانسرا و اینا، یه بخش قابل توجهیش هم توسط کسانی که حالا اونجا به شکلی کار میکنن با توجه به اینکه یک شهر صنعتی قرار دارن. خب چی میشه وضعیت مسافرین الان؟ مثلا فکر کنیم 500000 نفر میخوان بیان قزوین،
نوروز این تعطیل استثنا چه نوروز همش در اختیار ظرفیت گردشگری هست و قطعا نقص داریم. ما اصلا توی موضوعیه که نمیتونیم این بحث رو توجه کنیم که ظرفیتمون در حد کفایت هست. ما با تشویق برای سرمایه گذاران و احداث واحدهای اقامتی در اختیار.
آقای خزاری صداتون رفت، فکر کنیم دارین جابجا میشین، درسته؟
نه من جام ثابت.
آها الان خوب شد.
ما ترغیب و تشویقمون برای حضور سرمایه گذاران توی این بخش زیاد هست.
درسته.
این مراحل صدور مجوز، احداث و بهره برداری، همه دستگاه هایی که در این قضیه دخیل هستن، مثل شهرداری ها، حالا داخل شهرها، خارج از شهرها، در پیرامون شهرها بحث امور اراضی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کمیسیون ها و کارگروه های مرتبط، تمامی همکاری، همراهی و حمایت رو روی این قضیه دارن. حتی سرمایه گذارانمون اگر برای تکمیل کارشون احتیاج به تسهیلات داشته باشن، وزارت خونه ما در این رابطه حامی بسیار خوبی هست. بانک های عامل در استان همراهی بسیار زیادی
خداروش.
این مجموعه تحت مدیریت استاندار محترم و معاونین مرتبط با این قضیه این حمایت و این ترغیب و تشویق رو دارن که دعوت بکنیم سرمایه گذاران قزوین رو به عنوان جایی برای که سرمایه گذاری خودشون توی احداث واحدهای اقامتی و هتل هایی با ستاره بالا مثل 4 ستاره و 5 ستاره انتخاب بکنن ما استقبال خواهیم.
درسته. الان آماری دارید آقای خزالی از حالا پروژه های در دست احداث در استان که چقدر افزایش پیدا خواهد کرد این مجموعه تخت هایی که در استان وجود داره؟
دقیق بخوام اینجا اعلام بکنم خیلی حضور ذهن ندارم، ولی ما بیشترین فراوانی متقاضیان تأسیسات گردشگریمون در مجتمع های بین راهی نوبت دوم یا رتبه دومش واحدهای اقامتی هستن که این رو دارم، ولی چون عدد رو باید رسما در رسانه اعلام بکنم الان حضور ذهن ندارم.
درست. بزرگ. آقای خزالی یک صحبتی هم داشته باشیم بریم، حالا در مورد گردشگری صحبت کردیم، بریم سراغ حوزه صنایع دستی، حوزه ای که اون هم متاسفانه در این دوره کرونا شرایط سختی رو هنرمندان ما پشت سر گذاشتن. یک سری اقداماتی هم حالا در دولت قبل انجام شد، ولی واقعا مثلا وام 13 میلیون تومانی، وام 10 میلیون تومانی، واقعیتش اینه بدون تعارف صحبت کنیم مشکلی رو از یک هنرمند حل نمی‌کنه. الان خط فقر رو دوستان 10 میلیون تومان اعلام کردن، بعد 13 میلیون وام میدن، مثلا یه ماه و تقریبا 4-5 روز میتونن باش بگذرونن. تو این حوزه چه اقداماتی شده در حوزه صنایع دستی و چه برنامه‌هایی هم دارید برای اینکه حالا بازارهایی رو در ایام نوروز ایجاد کنید تا بتونن عزیزانی که به استان قزوین سفر میکنن از این استفاده کنن؟ یک بازی برد برد دیگه، هم از اون طرف شاهد رونق صنایع دستی در استان باشیم و از اون طرف هم شاهد این باشیم که مردم بتونن آشنا بشن با این صنایع دستی و بتونن از تولید کننده اینها رو بخرن با یه قیمت مناسب.
بله، ما در استان بیش از 7000 نفر شاغل در حوزه صنایع دستی داشتیم و فکر میکنم هیچ مولد ایجاد اشتغالی در کشور به اندازه صنایع دستی ارزان قیمت باشه. ما علی رغم اینکه خب این مبلغ اشاره کردید، ولی با همین مبالغ ما متقاضیان بسیار زیادی در روستاهای استان داریم که میتونن شغل ایجاد بکنن و یه گردش اقتصادی مولد بسیار بسیار پاک و بی دردسر و مناسب. بعضا در سالهای گذشته مصوباتی که میومد، بعضی از بانک ها از یه حد نصابی کمتر وام نمیدادن، در صورتی که متقاضیان روستایی ما واقعا مثلا با 10-20 تومن هم میتونستن کارگاهشون رو به نحو مناسبی فعال نگه دارن. در این حوزه ما از پاییز امسال سعی کردیم که اسکرانمون چه در نمایشگاه های داخل استان چه در نمایشگاه های خارج از استان داشته باشه، تونن محصولاتشون به خوب عرضه بخورن. ما چندی پیش بحث پنجشنبه ها با صنایع دستی رو در استان راه اندازی کردیم و خب نمایشگاه صنایع دستی هم که در دو هفته پیش، هفته اول بهمن ماه برگزار شد، نهم تا دوازدهم بهمن ماه، خیلی خوب بود. ما به غیر از نمایشگاه اصلی استان قزوین بیش از 9 صنعتکار ما در این نمایشگاه حضور داشتن، محصولاتشون رو عرضه کردن، فروش خوبی هم بود و در نوروز اوج برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های صنایع دستیمون هست. همراهی شهرداری ها رو هم در شهرهامون روی موضوع داریم و ما در دیماه امسال موفق شدیم اولین روستای صنایع دستیمون رو در قلمرو جغرافیایی استان قزوین به ثبت ملی برسونیم. گلیم علموت در روستای اندج ثبت ملی صورت گرفت و در شهر قزوین هم بازار سعد السلطنه رو چه در حوزه ملیش چه در حوزه که بین المللیش در شورای جهانی صنایع دستی یونسکو کاندیده ثبت جهانی شده عنوان بازار صنایع دستی و خب استقرار بسیاری از صنعتگرانمون در این حوزه در بازار سعد السلطنه جذابیت و جاذبه ایه که به خصوص تهرانی ها و کرجی ها خوب میشناسن.
بله.
گردشگریشون انتخاب میکنن. این مختصر از برنامه هایی بود که روی این حوزه.
نظارت هم انجام میشه دیگه آقای خزالی. مثلا ما میبینیم که تو شمال یه واحد صنایع دستی دوستان زدن، بعد میرین توش خرید کنی، مثلا میبینی 90% جنسا چینیه یا مال یه کشور دیگه است، اصلا صنایع دستیه اون اقلیم.
این جزء وظایف اداری ما هست، چنین تخلفاتی حتی منجر به تعطیلی اون واحد ارزه صنایع دستی هم خواهد شد.
بله،
جدی در این نداشتیم و نظارت اتفاق نیفته. ما بیشتر فروشگاه‌های صنایع دستیمون اجاره خود تولید کنندگان هست.
بسیار
و کار رو انجام.
بسیار عالی.
صدای من زهرانی اون تفکیر در پایش پیش از فعالیت میشه و اون نظارت روی پس از فعالیت من یک تفکیرگری بسیار موثری در واقع رشد و ارتقاء جایگاه مشاغل خانگی در حوزه سنتی داره. ما امیدوار بتونیم در این زمینه در استان قزوین پیش رو باشیم و
انجمنها
و تعاونی‌هایی هم که در این زمینه تشکیل شده خدا رو شد الحمدلله در چند ماه اخیر تونستن شرایط اقتصادی بهتری رو به اتصال و تکنولوژی خیلی زیادی داشت تجربه کنیم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم. آقای خزائلی اگر نکته‌ای باقی مونده فکر میکنید که حالا باید اشاره بشه بهش بفرمایید. آقای خزائلی ما صداتون رو یه بار دیگه میفرمایید، صحبتتون رو خیلی قطع و وصل میشه متاسفانه.
آره در سال 1400 دو تا اتفاق بسیار میمون و خوب داشتید. یکی این که خب پرونده کاروانسراها از طرف جمهوری اسلامی ایران به یونسکو ارائه شد و کاروانسرای سعد و سلطنه قزوین در این فهرست قرار گرفت و اولین اثر ثبت شده جهانیمون در استان قزوین خواهد بود. و دو روز پیش هم آیسسکو سازمان فرهنگی جهان اسلام برنامه منظر فرهنگی قلعه علموت رو ثبت کرد و خب از این حیث هم اتفاق میمون و خوبی افتاد و امیدواریم که همیهنان عزیزمون جای جای استان رو به عنوان مقصد گردشگریشون در نوروز 1401 انتخاب بکنن و ما قول میدیم همه تلاشمون رو بکنیم که میزبان خوب و شایسته‌ای برای مهمانان عزیزمون.
درود بر شما. آقای خزائلی حالا این نکات گفته شد، من یه سوالی هم دوباره اومد به ذهنم، اینم گفتم ازتون بپرسم در رابطه با اینکه با توجه به اینکه ما میبینیم در خیلی از استانها یک همکاری میان میراث فرهنگی و شهرداری انجام میشه و از المانهایی در شهر استفاده میشه تا حالا گردشگران وقتی به شهرهای مختلف استان سفر میکنن با این المان ها آشنا میشن و میدونن که صنایع دستی اون استان چیه، غذای اون استان و شهر چیه و حالا چه میوه ای داره. از این کارها هم صورت گرفته با شهرداری که بشه روی بحث زیباسازی شهری هم تمرکز کرد؟
بله کاملا، و در همه شهرامون این قضیه رو داریم. تاکیدمون روی بحث سوغات هر شهر هستش که خب در کنار همکاران و دوستانمون در شهرداری این کار رو انجام میدیم و حضور موفقی هم توی این زمینه شهرداری هامون داشتن و ازشون ممنون و سپاسگزاریم.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای علیرضا خزائلی، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین. ممنونم از این که با ما همراه بودید.
سلامت باشید. من هم از شما همکارانتون ممنونم و عرض شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان.
بزرگوارید، خدا قوت، انشالله که یک نوروز کم خطر رو پیش رو داشته باشیم و اتفاقات خوبی بیفته و دیگه ندبینیم که تو اخبار اعلام میکنن که نمیدونم پیک بعدی هم اعلام شده. مردم هم انشاءالله رعایت میکنن و سفر بی خطری خواهند داشت. خیلی سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
ممنون، شبتون.
خیالت دل برا نازنین یارا، چراغم می کند خانه ما را، شبانگاهان که بیتابم برای تو، خوشم با گریه کردن در هوای تو، می بارد نو به نو دیدگانم، می روید نام تو بر زبانم، باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را که به شادی می فروشد. زلخان می شود کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعله ریزد به جان، این من و این شور شیدایی، دیده دریای غم سینه صحرای غم، کودگر تا به شکیبایی، قرار جان از که جویم غم دل را، با که با که گویم دل برا از داغ ما لاله گل کرد، هر کجا نام تو آمد لاله گل کرد، باده تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد. چشم ابری با من است، خانه با فانوس اشکم روشن است، عاشقی در من غزل خوان می شود، کوچه های دل چراغان می شود. شب که سوز نهان شعله ریزد به جان، این من و این شور شیدایی، دیده دریای غم، سینه صحرای غم، کودگر تاق شکیبایی، قرار جان از که جویه غم دل را با که گویه برا از داغ ما لاله گل کرد، هر کجا نامه تو آمد لاله گل کرد، باده ی تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد، باده ی تلخ غمت هر که نوشد، کنج غم را کی به شادی می فروشد.
ساعت 22:56 دقیقه است، تقریبا یک ساعت دیگه با شما همراه هستیم با برنامه رواق تماشا در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که میپردازه به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امشب صحبت میخواییم بکنیم و در بخش اول هم صحبت کردیم در رابطه با اقدامات و برنامه های استانها برای سفرهای نوروزی. ارتباط ما با جناب آقای مرتضی خاکسار، کارشناس گردشگری برقرار شده. آقای خاکسار سلام، شبتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما، همکاران خوب رادیو گفتگو،
بزرگواری
و مجری محترم برنامه
عزیزید،
دوست عزیزمون و علاقمندان صنعت گردشگری، سرمایه گذارین و فعالین صنعت گردشگری در پهنه پهناور ایران اسلامی، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خاکسار. امشب داریم صحبت میکنیم در رابطه با برنامه های استانها برای سفرهای نوروزی، اما پیش از این که بریم بپردازیم به این موضوع و ببینیم که چه ضعف‌ها و نقاط قوتی در این برنامه ها وجود داره، میخوام کمی هم نظر شما رو داشته باشیم در رابطه با حوزه گردشگری. در این دو سالی که گذشت واقعا شرایط سختی بود برای دوستان ما در این حوزه. در این دو سالی که کشور ما و تقریبا تمام دنیا درگیر ویروس کرونا بودن،
ببینید صنعت گردشگری مثل همه صنایع عرض حضورتون از این زلزله مهیب و مخرب در واقع میکروب ملحوظ کرونا در واقع بی نصیب نبود.
بله.
ما واقعا چه گذشت بر فعالین صنعت گردشگری، حالا به هر جد ما که به عنوان کارشناس و عرض حضورتون فعال در صحنه به اصطلاح آموزشی پژوهشی و عرض به حضورتون در صحنه همکاری با رسانه ها و رادیو شما دوستان عزیز بودیم، ولی خب واقعا کسانی که به طور مسلم در وسط این بازی بودن، فعالین به اصطلاح صنعت گردشگری در خصوصا دفاتر خدمات مسافرتی چه لطماتی رو تحمل کردن، مجموعه دارایان به اصطلاح هتل های در واقع سراسر کشور از عدم ورود مسافر چه مسائل و مشکلاتی داشتیم. به هر جهت ببینید من احساس میکنم این ویروس مثل یک زلزله، مثل یک پدیده طبیعی که همیشه ما باید براش برنامه ریزی داشته باشیم از قبل، ما رو از متوجه یک سوی بد برای ما داشت.
بله.
سوی خوب، این سوی خوب این بود که ما باید یاد گرفتیم در بستر سخت‌ترین مسائل چطور آماده بکنیم، بندهای پوتینوم رو ببندیم، عرض به حضورتون تجهیزات کافی داشته باشیم برای نبرد همچین پدیده‌هایی. ببینید ساختار گردشگری مظلوم‌ترین صنعتی بود که در دنیا بیشترین ضربه بهش خورد، ولی خب این باعث این نمیشه که اگر من بارها در صحبت‌های خودم در جراید روزنامه‌ها و برنامه خوبی شما رادیو تلویزیون اعلام کردیم،
درست.
این نمیشه که مثلا ما گوشه